أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بحث در اوصاف گوناگون اهل تقواست. انسان در هر درجه ای از تقوا و پیاده کردن صفات متقین قرار داشته باشد، خدای متعال به او وعده داده است که او را کمک بکنه. تقوا یک نیکی به خود انسان متقی است که این نیکی از او سرایت می کند به دیگران. محسن اون کسی است که کارش نیکی کردن، خیر رساندن است. در این آیه شریفه که خونده شد، خدای متعال می‌فرماید که خدا با کسانی است که تقوا دارند و نیکوکار هستند. هر یک از صفات متقین در مرحله اول یک جهتی از جهات نیکی کردن به خود است و خود رو مورد اهمیت قرار دادن و به مقتضای کمالاتش رساندن است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه متقین دو سه تا صفت خاص رو بیان می‌فرمایند که دو سه صفت نیاز به یک مبارزه خاص با نفس و نفسانیت‌های انسان دارد. یک قسمتش را جلسه گذشته بیان شد. یعفو عمن ظلمه، از اون کسی که به او ظلم می‌کنه صفت عفو و بخشش را ظاهر می‌کنه. و یعطی من حرمه و یصل من قطع، به کسی که او رو محرومش می کند اعطا می کنه. خب انسان در زندگانی دنیا به صورت فطری بر این مسئله آفریده شده که در روابط گوناگون انسان یک امکاناتی داره، این امکانات رو چیزهایی که به دست می آورد در خدمت دیگران قرار می دهد تا این تبادل داده ها برقرار بشه و زندگانی دنیایی و اجتماعی شکل بگیره. منتها در این ارتباط علاوه بر این که انسان این معنا رو درک می کنه به مقتضای زندگانی دنیایی و درک و خواسته فطری مادیش که باید در روابط گوناگون برای شکل گیری این روابط و رسیدن به نیازها انسان در تعامل با دیگران باشد و این تعامل به حسب ظاهر یک نوع از خود گذشتگی است که به هر حال اون چرا که من دارم در اختیار دیگری قرار بدهم، که خب نوعاً اینجا رابطه معامله برقرار میشه که اگر من این کار رو نکنم از فواید دیگران، از امور به دست آمده دیگران نمیتونم استفاده بکنم. منتها انسان بر خودخواهی هم بر حال فطرت شکل گرفته. گاهی این خودخواهی غلبه میکنه که نه تنها نمیخواهد آنچرا که دارد در اختیار دیگران قرار بدهد، میخواد آنچرا که دیگران هم دارند در اختیار او باشد. خب این رابطه نوعاً تداوم نداره، چون به هر حال انسان‌ها اون کشش‌های فطری که ما داریم اون هم داره، و یکی از اون چیزهایی که در فطرت انسان هست دنبال حق بودن است، حق طلبی است. لذا این حق طلبی ایجاب میکنه که افراد در برابر اون کسانی که پا روی حق میگذارند مقاومت بکنند. در جلسه گذشته عرض شد که برای انسان متقی مطلوب است که یک چنین صفتی رو داشته باشه که اگر کسی یا کسانی به حقوق شخصی او تجاوز کردند اون را عفو بکند، نادیده بگیرد. اما به هر حال این معنا به طور مطلق مطلوب نیست. لذا انسان متقی اینطور نیست که همیشه حالت ضعف نشون بده. عفو کردن نباید با حالت ضعف خود در برابر تجاوز نابحق دیگران همراه باشه. لذا فرمودند اگر یک چنین اظهار صفتی با یک چنین مرحال پرورش ستم و ستمگری همراه شد، این دیگه مطلوب نیست، این رو باید انسان جلوشو بگیره. عمدتاً این چنین صفات حمیده یک محدودیت‌هایی داره و حتی این محدودیت‌ها رو هم خدای متعال که نامحدود است اعمال می‌کند. لذا هم نسبت به حق خودش خدای متعال اینطور نیست که همیشه چشم پوشی بکنه، و هم نسبت به حقوق دیگران بندگانش، نسبت به حقوق بندگانش خدا خیلی به هر حال به تعبیری حساس. لذا این تهدیدهایی که کرده است در قرآن کریم و گاهی لعنت فرستاده بر ظالمین و همینطور تعبیرات تهدید آمیز، اینها نشان دهنده محدودیت اعمال این صفت است از جانب خدای متعال، که عمدتاً از جهت معرفتی صفات جمیله الهی با صفات جلالش همراهه. لذا از ما هم، از مؤمنان هم خواسته است که ما اینگونه باشیم. افراط و تفریط در ظهور دادن صفات، این هیچگاه مطلوب نیست. با توهم اینکه این صفت صفت خوبیه دیگه، این صفت خوب رو باید دیگه تا آخر داشت. حتی اون ستمگرانی که دیگه همه وجودشون رو ستم گرفته، خب حالا یه جا برای این که بتوانند یک نوع صفت رو به گونه دیگری به حال دنبال بکنند، اظهار پشیمانی یا اظهار هر حال صلح میکنند یا واسطه میفرستند، مثل امروز که بیاییم به هر حال آتش بس اعلام بکنیم. خب این پیشنهادها از ناحیه کیه؟ اینا رو باید دقت داشته باشیم. از ناحیه کسانی است که خودشون اصلا سردمدار ظلم هستن. این ظالمین عوامل اجرایی خودشون هستن. اون وقت اوضاع رو به گونه ای تاریک می کنند. اوضاع روشنه اما به گونه ای تاریک می کنند که انسانهای ساده لوح بر حال خام می شن و یک نوع حکم حق به جانبی به اینها میدن. لذا منطق قرآن و اهل بیت علیهم السلام منطق برحال حقیقی است. اگر ما با منطق قرآن و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله واقعا آشنا باشیم و بخواهیم این منطق را اونطور که هست دنبال بکنیم، زندگانی ما به هر حال به اینجا نمی کشید. یا با منطق قرآن آشنا نیستیم یا آشنا هستیم نمی خواهیم دنبال این منطق باشیم. لذا ملاحظه میکنیم که در روابط گوناگونمون به چه مشکلاتی بر حال برخورد میکنیم. به هر حال یکی از اوصاف خوب متقین از در بفاید که یعطی من حرمه، اون کسی که او را محرومش میکنه به او اعطا میکنه. از کردیم اول گرایش فطری ما در تبادل هر حال امکانات، دوم این که در برابر اون کسانی که میخواهند همواره انسان رو محروم بکنند از مزایای حیات، انسان بر حال دارای فطرت انسانی، دارای فطرت صحیح الهی در برابر این حرکت حتما می ایسته. و خب دستوراتی که در شرع مقدس هم به ما دادند برای همین امر است. ما هم در دستورات شرع حکم زندان داریم و هم حکم تبعید داریم. همین ها در حال هست. در هر جامعه ای این مسائل هست. این به طور فطری با زندگانی اجتماعی انسان همراهه. این مسائل در نظام‌های اجتماعی برخواسته از اون فطرتی است که خدای متعال در ما قرار داده. منتها ما از این برنامه‌ها باید برگردیم به ساختمان فطریمون و اون کسی که این فطرت رو اعطا کرده. مؤمنان از این روابط اجتماعی که یه نمونش رو عرض کردیم برمیگردن به توجه توحیدی که این فطرت خدا در ما قرار داده و ما خودمون اینطوری خودمون رو نساختیم، به هیچ نحوه خودمون رو نساختیم. پس باید ببینیم که اونی که ما رو ایجاد کرده چه به ما دستور داده. این یه پرانتزی بود که عرض کردم که راه های رجوع به فطرت توحیدی انهای مختلفی داره. یکی از انهایش توجه به فعالیت های اجتماعی ضروری انسانه که در این فعالیت ها انسان در قالب قوانین یک صفاتی رو در جامعه ظهور میده. یک صفت عفو است فی الجمله، یک صفت انتقامگیری است فی الجمله، سوم صفت احال رسوندن انسانها به اون نیازهاشونه فی الجمله، چهارم محروم کردن عده‌ای از گاهی بعضی جنبه‌های زندگی آرامش دارندهش فی الجمله، اون کسی که آزاده یا آرامشی داره تا اینی که تحت نظره یا در زندانه. این مسائل مسائل بسیار مهمی است که حالا ما تو این بحثا گاهی اون جنبه های علمی مباحث رو هم بهش توجه داده می شود که اون کسانی که بخواهن کار علمی در مباحث اخلاقی و حقوقی داشته باشند به این نکات هم به هر حال توجه بشود. بله، به هر حال امیرالمؤمنین علیه السلام میگوید که این چنینه، انسان متقی سعی میکنه که جلو این خودخواهی هاش رو تا به هر حال مطلوب است بگیره. خب گاهی اینجنین میشه که انسان میخواد به طور طبیعی ارتباط برقرار بشه، من چیزی میدم که شما هم بدی. حالا شما آمد و یه وقت نخواستی به من لطفی بکنی یا من همینطور. این مسائل طرفینیه دیگه. آیا طرف مقابل همیشه باید تلافی بکنه؟ فرمودن در کارهای نامطلوب تلافی کردن به طور مطلق نامطلوبه. یعنی کسی انسان رو محروم میکنه از یک مزایایی، این دعو من باشه که به طور مطلق او رو محرومش بکنم از اون مزایا. اما در کارهای خوب نه. اولا شما یک کاری خوبی انجام دادی، طرف مقابل خوبه که همون رو تلافی بکنه، برای اینکه شما مجانی این کار رو انجام دادی، یه بخششی در حال شما کردی، مطلوبه که منم یه بخششی داشته باشم. حتی در اون جایی که روابط حقوقی مطرحه، قرضی انسان میگیره، از جهت قرارداد شرعی حرام است بیش از آن چرا که من قرض گرفتم به شما بدم، شما این رو مقرر بکنی، ربای قرضی میشه. خب حالا اومدم قرضم رو ادا کنم، فرمودن مطلوب یه چیزی بیشتر بهش اضافه بکنم. یه نکته دیگه هم باز استفاده میکنیم، اینا رو بهش توجه بکنیم، از گاهی مبانی اخلاقیه که عمدتاً اون کسانی که شروع به کار خیر میکنن، اینها مزیت کمالیشون بالاتر از اوناییست که در مرحله دوم اون کمال رو از خودشون نشون میدن. اینها عنوان سابقین بهش اطلاق میشه، سابقو الی مغفرت من ربکم، که خدا فرموده سبقت بگیرید، که البته این مراحلی داره دیگه. این سابقین خیلی دامنش وسیعه، یک افراد در اعلی درجه کمال رو شامل میشه که اهل بیت علیهم السلام هستن، بعدش هم الامثل و فالامثل که خودشون فرمودن، اون کسانی که مثل این اولیا در هر خیری سبقت میگیرن، اولیها به تعبیری. یه کتابی نوشته بودن به نام اولیا، الان یادم نیست مال کیه، من مرحوم شوشتری، من حالا من تیترش رو فقط دیدم و یادمه، اما مضمونش خیلی یادم نیست، اما کتاب ظاهرا خوبی. بله، به هر حال این یکی از مسائل بسیار مهمیه که خاصاً انسان متقی پیشرو باشه در ظهور دادن صفات خوب. لذا ائمه علیهم السلام فرمودن در این رابطه، ما منتظر نمیمانیم کسی به ما بگه، از ما سوال بکنه، ما بهش بدیم. ما وقتی که متوجه شدیم کسی نیازمنده، اعطا میکنیم، نکنه دیگری رو دست ما بزنه. ما از این فیض به هر حال محروم باشیم. خب به هر حال اینها از اولیاء الهی هستن دیگه، اولیاء الهی همیشه مترصد انجام خوبی ها هستن، یعنی رصد میکنن خوبی ها رو در هر قسمتی که آن را بهش پایبند بشن و عمل کنن. خواستن انسان متقی هم به همین صورت باشه، یعطی من حرمه. کس کردم عرصه مجاهده ما نفس خیلی وسیعه، از زندگی خانوادگی شروع میشه، روابط کوچک تا بالاتر. خواستن اون حالت تلافی کردن در بدیها در انسانها، در متقین، در مؤمنین تحقق پیدا نکنه یا رشد پیدا نکنه. چون از اون طرف فرمودن که هرچه انسان در روابط اجتماعی حالت رسیدگی و توجه به دیگران داشته باشد، در مرحله اول به خودش توجه کرده، اون منفعت واقعی خودش رو دنبال کرده. این که از کردم خودخواهی در کمون وجود انسان هست، فطریه، اینه دیگه. منتها یه شعبه بد داره، یه شعبه خوب داره، خاصه این خودخواهی ها در جنبه های خوبش رشد کنه. لذا انسان متقی همواره متوجه است که این خودخواهیش به برحال مانند شیطان ظهور پیدا نکنه. این خودخواهیش او رو به خدا خواهیش برحال بکشونه، متصلش بکنه، یعنی اون چیزهایی که خدا خواسته. حواس اینجا باشه، بعض این چیزها تو کتاب پیدا نمیشه. بله، به هر حال و یسلو من قطعه منطقه. البته از کردیم این معنا هم تا یه حدی هر حال مطلوبه، حتی در روابط فردی که انسان باید دیگه موردش رو بررسی بکنه. ممکن است در یه جا یک محروم کردن دیگری یه جنبه تربیتی داشته باشه، لذا به کار بستن این صفات با یک نوع اولا آگاهی از جوانب مسئله همراهه و دوم توجه نسبت به مصادیق. لذا کار دقیقه همینطوری نیست بگیم آقای مطلبی فهمیدیم دیگه تمام شد دیگه ما عمل میکنیم. گاهی یه کسی که لیاقت برای اعطا نداره انسان اعطا میکنه، فرمودن او رو نابودش کردی. گاهی این چنینه دیگه. امام صادق علیه السلام کنار خانه خدا نشسته دارن انگور میخورن، یه دفعه میاد یا به من چیزی بدی. از خب اونجا دونهی بوده دیگه، خوشهی هم نبوده، سه تا و نه من پول میخوام. نمیگه اما منطقش اینه. خب این حالت توقع داره، این حالت توقع را نباید برحال پرورشش داد. توقع بیکاری بیگاری در دیگران میره و بر میگرده پشیمون میشه از اون رو تمام شد. خب باید تربیت بشه. شخص دیگری میاد، حالا تو اون قضیه بود یا قضیه دیگه، بهش میخواد و بهش میده، خدا رو شکر میکنه، حضرت دو مرتبه بهش میده، باز خدا رو شکر میکنه، ازت عباشو میده، چون معرفت داره خدا رو شکر میکنه. بعد مرحله چهارم از حضرت تشکر میکنه. حضرت فرموده اون اگر این برای خدا رو شکر میکرد دیگه من شاید عبا و اینا هم میرسم. این چنینه. این ارتباط ها رو ائمه علیهم السلام در سبکشون داشتن. اونا که بزول بودن. خب در روابطمون گاهی میریم توقع داریم آقا تا رفتیم و جوابون رو بدن. نه بابا این خبرها نیست. خدا رحمت کنه مرحوم ادبی بودیم تعبیر رو داشت، گداها رو میگیره. نه گاهی ما ظرفیت نداریم. نه اون ظرفیت رو باید اصلاحش بکنی. یه نکته. نکته دوم این که همین که انسان یک رابطه معنوی با ولی الهی داره خودش تشکر میخواد. ما فقط زیارت ولی الله رو یا خواستن ولی الله رو برای خواستمون نخواهیم. خود زیارتش مطلوبیت ذاتی داره. اینها باید بهش برسی. با این محرومیت ها به خاطر اینه. این تلنگرها رو بخوریم. دعا میکنم مستجاب نمیشه. دیگه من دعا نمیکنم. نماز میخوندم و اینکه به حال مشکلاتم حالا اینم مشکلم حل نشد نمازم میذارم کنار. خب این دیدگاه ها ناقصه دیگه. نماز رو چی من میخوندم؟ چون از این مسائل ما مواجه هستیم ها. لذا این بینش ها رو هی باید ما قوی بکنیم. عمل کرده یه پرانتز عمل کرده کم با بینش صحیح این خیلی ارزشش بالاتر از عمل خوب بدون بینش صحیح و قوی است. چون این بینش ضعیفه با عمل کرده ضعیف با این بینش درست این عمل رو تداوم میده. اما اون بینش ضعیفه و عمل زیاد ندیه پاش رو پوست خربوزه بنده. این نکات رو خواستن ما توجه داشته باشی. البته فرمایشات اولیا در اینجاها در بسته است. ما باید اینو بازش بکنیم با توجه به بیانات دیگری که این اولیا فرمودن ما این نکات رو بهش میپردازیم. انشاءالله خدای متعال به حق اولیایش به ما اون بینش صحیح در همه شؤون زندگی رو و عمل به آن رو عنایت بفرماید. خب خدای متعال در آیاتی مقاتلین در راه خودش رو ستوده است. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. خدا دوست دارد اون کسانی که در راه خدا با ثبات قدم مقاتله می کنند با دشمنان دین. امروز این خلاصه آیه شریفه در جبهه مقاومت شکل گرفته، مخصوصا در حزب الله لبنان با هر حال رئیس هر حال جدیدی که نصب شد شیخ نعیم قاسم. تبریک میگیم به جبهه مقاومه لبنان. و به هر حال سرداران بزرگ این جبهه از دست دادنشون به هر حال مصیبت است، اما برای این جبهه به نوعی تقویت است. شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی‌الدین رضوان الله علیهما و همه برحال فرماندهان مقاومت. این حرکت برحال یک حرکت هایی در هم مؤمنان ایجاد کرده. به حمد الله این حرکت مؤمنانه که در گوشه این کشور اسلامی شکل گرفته برای تقویت این جبهه مقاومت، اینها از آثار این خونه های مظلومان است که بیش از 3 دهه با مشکلات گوناگونی در این عرصه حرکت کردند. اگرچه انقلاب اسلامی با مشکلات گوناگونی روبرو بوده است و هنوز هم این مشکلات رو داره، اما به هر حال مشکلاتی که جبهه مقاومت و ملت مظلوم فلسطین که در خط مقدم جهاد هستند به گونه ای غیر از مشکلاتی است که ما در آن به سر می‌بریم و با الحمدلله راهنمایی‌های بصیرگونه و پیامبرگونه مقام معظم رهبری دامت برکاته و قبلش حضرت امام رضوان الله علیه، ما توانستیم به مقداری از این مشکلات به هر حال فائق بشیم. منتها خب این مشکلات قطعا هست، هیچگاه جبهه حق در مبارزه با خلاصه جبهه باطل کوتاه نمیاد و با هر حال مشکل آفرینی های دشمنان ما نباید دست از اون راه نجات خودمون برداریم. و خدای متعال برای هر کسی یه حجت هایی نشون میده. الان به نظر میرسه جبهه مقاومت مخصوصا برادران عزیز لبنانی با این فشار حال غیر قابل تصوری که ما داریم در ارتباط گیری اعضای جبهه با هم دیگه و انسجامشون و به هر حال جایگزینی فرماندهانشون، اینها برای ما حجت هستند که طرفداری از جبهه مقاومت رو ما هیچگاه ازش دست بر نداریم و تردیدی در این جهت پیدا نکنی. خب قطعا در داخل و خارج خناسانی هستند که این تردید رو ایجاد می کنند و این تردید ایجاد کردن سابقه هم داره. اگر امام حسین علیه السلام دست تسلیم به عبیدالله دراز می کرد قطعا به حسب ظاهر این وقایع به اینجا به این شهادت کشیده نمی شود. این هست. و در همون زمان هم عده‌ای از اصحاب که بینش نبوی و دینی نداشتند پیشنهاد سازش رو کردند، مانند عبدالله ابن عمر که آقا کاری نداشته باش، شما با در گوشه ای کار عبادت مثل خودش بیاد در کنار خانه خدا. و خودش هم این روایت رو نقل میکنه، از جد شما شنیدم که شما شهید این معرکه ای و موقع خداحافظی هم سینه مبارک حضرت رو میبوسه. خیلی عجیبه چقدر انسان در ظلمت و نابینایی قرار بگیره. کلام رسول خدا حق نیست؟ اگر حق نیست چرا تا زمان حجاج ملعون اون صفاک دوران نمیذاره روز به روشنایی برسه؟ موقع بعد از طلوع فجر میاد برای بیعت با حجاج، همین عبدالله ابن عمر. چرا اینقدر عجله؟ حجاج خبیث میگه بهش، یه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم، من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. لا لا آمدم با امام زمانم بیعت بکنم. او هم دراز کشیده بود زیر لحاف یا هرچی، حال بلند شدن نداشت، گفت با این پام بیعت بکن. این تازه ذلت دنیاییشه. برای این مسئله حتمیه، از احکام و سنن قطعی الهیه، متوجه داشته باشیم. هر حال لازم بود مکرر از این حرکت بر حال دفاع بشه، اگرچه شخصا لایق نیستم در این مسیر برم، اگر هم لازم باشه خب می رویم. اما به هر حال به عنوان وظیفه جهاد تبیین این رو بر خودم مکرر وظیفه می دانم که انشاءالله این مسئله برسه به گوش های حق طلب و اون کسانی که این در حال در این جبهه هستند، قطعاً این مطالب تقویت روحیشونه. اونا به نوعی میشه گفت به ما نیازی ندارند، اما به هر حال ما نیاز داریم که اون رابطه ایمانی و طرفداری از حقمون را در عرصه های مختلف به گونه های مختلف اظهار بکنیم. خب این چنین روشی رو زهرای مرضیه سلام الله علیها به ما یاد داد. ما فقط ذکر مصیبت نکنی، تنها بعضی ها فریاد میزنن در ذکر مصیبت، اما موقع عمل ندیه، خط تغییر میکنه. مصیبت ها رو زهرای مرضیه برای این مسئله تحمل کرد که این مصیبت عظما در عالم تحقق پیدا نکنه، و نشون داد این مصیبت عظما چیست و این بر حال حرکت هم در عملش نشون داده شد هم در گفتارش. خطبه هر نورانی زهرای مرضیه سلام الله علیها سر تا سر این بر حال حقیقت رو نشون میده، هم جایگاه خودشون رو معرفی میکنه، هم جایگاه حاکمیت را، و اینکه به هر حال این حاکمیت حق هیچگاه از بین نمیره. یریدون به یطف نور الله و افواهم و الله و متم و نورهی ولو کره الکافرون. السلام علیک ایتها الصدیقة الجلیلة ذات احزان طویلة فی المدة القصیرة. و عصب ظاهر آمدند آتش به پا کردند. اما در همون وسط ندای حق طلبی زهرای مرضیه بلند بود. این ندا رسید به همگان: یا ابتا، یا رسول الله، ها کزا یفعل و ببنتی که و به حبیبته. این زهرایی که فرمودی بزعه من است، باده تن من است، من آزاد، فقط آزادی، من آزادی، فقط آزاد الله. زهرای مرضیه تا آخر هم از این منطق دفاع کرد. وقتی که اون دو نفر بلازه به جهه سیاسیشون اومدن برای ملاقات، حضرت فرمود من راضی نیستم اینها بیان. همون جاش هم تبعیت از مولا شد. نشون داد. فرمود خانه خانه شما. بله حرمت و احمد و منم در خدمت شما. اما همه شون رو مراد کرد. وقتی آمدن علامان و قل، اونقدر ضعف بر وجود مقدسه، فرمود صورت من رو برگردونید. توان برگردوندن صورتش رو هم نداشت. چون تعهد کرده بود باشون سخن نگه، اون دعا فرمود یه چیز سوال میکنم جواب بدید، مگر پیامبر نفرمود فاطمه تو بزرتون منی، من آزاد، فقط آزادی. اقرار گرفت، اقرار ثبت در تاری یبن الاسم. چه کردن نفرین مادرتون بلند شد، خدایا من از اینا نمی گذرم. زهران